با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعمال رسولان، ادامه فصل 10. در برنامه گذشته دیدیم که فرشته خداوند در رویا هم بر کورنلیوس فرمانده رومی و هم بر پتروس ظاهر شده و این دو نفر را به ملاقات با یکدیگر هدایت کرد. پتروس به خانه کورنلیوس می رود در حالی که تعدادی از دوستان و خویشاوندان و خانواده او نیز دور هم جمع شدند تا با پتروس ملاقات کنند. وقتی پتروس وارد خانه می شود، کورنلیوس در مقابل او سجده می کند تا او را بپرستد و می خواهد پاهای پتروس را ببوسد، چون به عنوان یک غیر یهودی بت‌پرست پتروس را جزء خدایان تصور می کرد. ولی پتروس مانع انجام این کار شده و می گوید که او نیز یک انسان است و خم شده کورنلیوس را از زمین بلند می کند. در برنامه امروز به ادامه این ملاقات مهم که شروع رسیدن پیام نجات بخش انجیل به غیر یهودیان را نشان می دهد توجه بفرمایید. اعمال رسولان فصل 10 آیه 27 الی 28 می گوید: پس برخواسته گفتگو کنان به اتاقی که عده زیادی در آن جمع بودند رفتند. پتروس به ایشان گفت: شما خود می دانید که قوانین یهود اجازه نمی دهد که من به خانه شخص غیر یهودی بیایم، ولی خدا در رویا به من نشان داده است که هرگز نباید کسی را نجست بدانم. پتروس داخل این خانه می شود. عجب قدمی بود. این اولین باری بود که پتروس به خانه یک غیر یهودی وارد شده بود. قبول دستور خدا برای رفتن به آنجا هنوز هم برای او واقعا سخت است. در همان ابتدای ملاقاتش اولین قانون مرسوم در آداب و معاشرت و همچنین سخنوری را زیر پا می گذارد وقتی می گوید که او در واقع بر طبق قوانین یهود اجازه نداشت به آن خانه وارد شود. آنچه او می گوید مطلب دوستانه‌ای برای گفتن نیست. در واقع آن سخن یک توهین است. به بیان دیگر او گفت: اگر واقعا میخواهید بدانید که من در این مورد چه احساسی داشتم، خب من در واقع نمیخواستم بیایم. من قبلا هرگز در خانه یک غیر یهودی نبودم. من قبلا هرگز به جایی که نجست است نرفتم. ولی او ادامه میدهد: اگرچه من قبلا در یک خانه نجست نبودم، خداوند به من گفت که هیچ کس را نجس نخوانم. همه ما گناهکاریم و همه می توانیم نجات یابیم. شما چه احساسی خواهید داشت، مخصوصا اگر یک خانم خانه‌دار باشید و مهمانی به خانه شما بیاید و اولین حرفش این باشد که من به خانه شما آمدم با وجود این که اینجا را کثیف می شمارم؟ مطمئناً با یک احساس گرم و دوستانه جواب او را نمی دهید، مگر نه؟ در حالی که این در واقع همان چیزی است که شمعون پتروس گفت. از آنجا که خدا به او نشان داده بود که هیچ نجس یا غیر نجسی وجود ندارد، او پیغامش را ادامه داد. در اعمال رسولان فصل 10 آیه 29 می خوانیم: از این رو وقتی شما به دنبال من فرستادید، بیچون و چرا آمدم. حالا بفرمایید به چه علت مرا خواسته اید؟ این مطلب باعث تعجب من است. چرا شمعون پتروس باید آن سوال را می پرسید؟ چرا او فوراً برای آنان در مورد عیسی مسیح صحبت نکرد؟ خب، شما می بینید که روح خدا در اینجا کنترل کننده اوضاع است و او پتروس را از مستقیم وارد شدن به موضوع باز می دارد. این باید درس مهمی برای ما باشد. بسیاری وقتها ما خیلی سریع با عجله و حتی خشن و بدون احساس در شهادتمان عمل می‌کنیم. علت این است که شهادت دادن در مورد مسیح را سخت می‌پنداریم. بنابراین عموماً به این شیوه رفتار می‌کنیم که خیلی ناشیانه و ناپسند است. شهادت دادن ما آنقدر سریع و به نحوی انجام می‌شود که اغلب باعث رنجش و برخورد مردم می‌شود و طبیعی است که آنگاه مردم را سرسخت در مقابل خود بپنداریم. دوستان، ما نیاز داریم که توسط روح القدس هدایت شویم. من شخصا عقیده دارم که امروز بهترین نوع بشارت دادن بشارت با دعا است. منظورم این است که باید با دعا برای آن فرد شروع کنیم. سپس روزی خواهد رسید که باید دعاها عملی شوند و بایستی اقدام کرد. از خداوند بخواهید تا شما را هدایت و راهنمایی کند. دوست من، یقین دارم که شما را راهنمایی می کند. اگر برای یک دوست یا کسی که دوستش دارید یا غریبه‌ای دعا کرده اید، در قدرت جسم و با قوت خودتان به طرف او نروید. اگر چنین کنید، شکست می خورید. اجازه دهید که خداوند شما را هدایت کند. در اینجا می خواهم یکی از اولین تجربه هایم را در مورد شهادت دادن با شما در میان بگذارم. وقتی که در یک دانشکده دانشجو بودم، خیلی مشتاق و با غیرت بودم که شاهد خدا باشم و درباره او شهادت دهم. اما در این مورد ترس داشتم و خیلی محتاط بودم. میخواستم مطمئن شوم که هدایت روح القدس را دارم. چون پول کافی برای کرایه اتوبوس یا قطار نداشتم، از مردم میخواستم که مرا با اتومبیلشان تا مسیری همراه خود ببرند. یک بار که در اتوبان ایستاده بودم، یک مرد با یک اتومبیل فورد مدل جدید توقف کرد و سپس به من گفت که بروم و سوار شوم. او گفت که همیشه قبل از اینکه کسی را در جاده سوار کند، به قیافه آن شخص نگاه می کند. او خود را به من معرفی کرد و گفت که برای شرکت‌های دارویی دارو می فروشد. از من پرسید که کجا می روم. مقصد خود را به او گفتم. خب، او هم به همان شهر می رفت و گفت که خوشحال است که در تمام راه من با او خواهم بود. ولی گفت که در بین راه به چند داروخانه سر می زند تا سفارش آنها را بگیرد. مطمئنم برای من خوب بود. همان گونه که می رفتیم، زیر نور آفتاب در همه مورد صحبت کردیم. و من در درونم دعا می کردم، خداوندا، من دوست دارم که به این مرد درباره تو شهادت دهم، ولی تو باید در را برای من باز کنی. من صحبت را با او شروع نمی کنم. اگر این کار را کنم، او فکر می کند که یک مزاحم مذهبی را با خودش در ماشین دارد. اگر من در را باز کنم، احتمالاً او نیز در ماشین را باز می کند و به من می گوید که پیاده شوم. بنابراین به راه ادامه دادیم و همچنان صحبت می کردیم. در نهایت از من خواست که آیا می خواهم به جای او رانندگی کنم؟ خب، البته که من دوست داشتم آن ماشین نو را برانم، پس این کار را کردم. او آنجا نشست و استراحت کرد. حدود 60 کیلومتر به شهر مقصدمان مانده بود و دیگر صحبتمان تمام شده بود. یک سکوت برقرار شد و من هنوز دعا می کردم، خداوندا، نزدیک شهر می رسیم و هنوز هیچ دری برای من باز نشده است. من آن را باز نمی کنم چون می ترسم او مرا بیرون بیاندازد. تو در را برای من باز کن اگر می خواهی شهادت دهم. به مدت حدود 10 دقیقه دیگر گذشت و ناگهان بی مقدمه او گفت، می دانی من و زنم دیروز به کلیسا رفتیم. به من نگاه کرد و خندید و من هم خندیدم. سپس گفت، من اغلب اوقات نمی روم، ولی دیروز آن واعظ بهترین چیز را گفت. او گفت عیسی به این دنیا باز می گردد. تو در این مورد چه فکر می کنی؟ خب دوست من، من به او پاسخ دادم. سپس همه چیز را در مورد اولین آمدن خداوند عیسی مسیح برای او توضیح دادم. در آخر گفتم آمدن دوباره مسیح اکنون هیچ معنی برای شما ندارد. باید اول به سوی مسیح بیایید و آن چرا که او برای بار اول برای شما انجام داده بپذیرید اگر اشتیاقی به آمدن دوباره او دارید. این مرد کاملاً به دقت گوش می کرد. مرا به دانشگاه رساند. او آنجا پارک کرد و گفت می خواهم شما را دوباره ببینم. سپس فقط گفتم آیا نمی خواهید مسیح را به عنوان نجات دهنده تان بپذیرید؟ او گفت مطمئناً می خواهم. به او گفتم می تواند در همان جا در ماشین این کار را بکند. سپس سرهای من را برای دعا خم کردیم. من دعا کردم و از او خواستم که دعا کند و در آنجا او خداوند را پذیرفت. اکنون می خواهم صادقانه بگویم من هرگز دهانم را باز نمی کردم اگر خداوند باعث نمی شد او سر صحبت را باز کند. ما باید آماده باشیم ولی نیاز داریم که توسط روح القدس هدایت شویم. روح خدا قلب او را آماده ساخت و گفتگوی او خالصانه بود. در اولین موعظه‌ای که بعد از کشیش شدنم کردم، وقتی که به جمعیت نگاه کردم، این مرد و خانمش را دیدم. او آنجا نشسته بود و می‌خندید. بعد من او را دعوت کردم که به کلیسا بپیوندد. او گفت که آنها در شهری دیگر به یک کلیسای خوب پیوستند. او و زنش مسیحیان فعالی شدند. این چه چیز عالی و آموزنده‌ای برای من بود. ما باید در شهادت‌های من بسیار مراقب باشیم که حتما توسط روح خدا هدایت شویم. شمعون پتروس سریع بعد از داخل شدن به آن خانه شروع به تعلیم دادن و موعظه نکرد. او ابتدا خواست تشخیص داد که جریان از چه قرار است. بنابراین پرسید چرا مرا خوانده اید؟ چرا این مردان را دنبال من فرستاده اید؟ در اعمال رسولان فصل 10 آیه 30-33 می خوانیم کورنلیوس جواب داد 4 روز پیش در همین وقت یعنی ساعت 3 بعد از ظهر طبق عادت در خانه خود مشغول دعا بودم که ناگهان دیدم شخصی با لباس نورانی روبروی من ایستاده است. او به من گفت کورنلیوس، خدا دعاهای تو را شنیده است و کمکهای تو را در حق مردم قبول کرده است. حال چند نفر را به یافا بفرست و شمعون پتروس را دعوت کن تا به اینجا بیاید. او در خانه شمعون چرمساز است که خانهش در ساحل دریاست. مهمان است. پس بیدرنگ به دنبال شما فرستادم و شما نیز لطف کردید زود آمدید. اینک منتظریم که بدانیم خداوند چه فرموده است تا به ما بگویید. کورنلیوس در واقع به او گفت من واقعا خودم هم نمیدانم چرا به دنبال شما فرستادم. غیر این که خداوند به من گفت که دنبال شمعون پتروس بفرستم. شما باید برای ما پیغامی داشته باشید. در اعمال رسولان فصل 10 آیه 34-37 می‌خوانیم آنگاه پتروس جواب داد حالا می فهمم که فقط یهودیان محبوب خدا نیستند، بلکه هر کس از هر نجات و قومی که خدا را بپرستد و کارهای نیک بکند، مورد پسند او واقع می شود. شما یقیناً از آن بشارت و مژده‌ای که خدا به قوم اسرائیل داده آگاه می باشید. یعنی این مژده که انسان می تواند به وسیله عیسی مسیح که خداوند همه است، به سوی خدا بازگردد. این پیغام و این واقعه با تعمید یحیی آغاز شد و از جلیل به تمام یهودیه رسید. آشکار است که کورنلیوس و آنانی که با او جمع شده بودند اطلاعات عمومی در مورد عیسی ناصری و همچنین خدمت یحیی تعمید دهنده داشتند و چیزهایی شنیده بودند. اعمال رسولان فصل 10 آیه 38-40 ادامه می دهد و بدون شک می دانید که خدا عیسی ناصری را مسیح تعیین کرد و با روح القدس و قدرت خود به این دنیا فرستاد. او به همه جا می رفت، کارهای نیک انجام می داد و تمام کسانی را که اسیر ارواح ناپاک بودند شفا می داد. زیرا خدا با او بود و ما رسولان شاهد تمام اعمالی هستیم که او در سرتاسر اسرائیل و در همان شهر بود که او را بر صلیب کشیدند. ولی سه روز بعد خدا او را زنده کرد و او را به شاهدانی که از پیش انتخاب کرده بود ظاهر فرمود. به دقت توجه کنید که شمعون پتروس چه کار می کند. او واقعیت هایی را که به عیسی مسیح مربوط می شود مطرح می کند، با فرض اینکه واقعی بودند که ایشان در مورد آنان خبر داشتند. او این مطلب را برای آنها کاملا آشکار کرد که عیسی بر روی یک چوب مصلوب شده و در روز سوم برخاسته بود. خداوند او را برخیزانید و به طور آشکار ظاهر ساخت. این انجیل است. هیچ چیز کمتر از این مفید نخواهد بود. در ایام میلاد مسیح یا کریسمس یا حتی در ایام عید قیام مسیح کارت‌های تبریکی چاپ می‌شوند که ممکن است بسیار زیبا بوده و جملات زیبایی هم بر روی آنها نوشته شده باشند. ولی اگر به این حقیقت که عیسی مسیح از آسمان به زمین آمد، مرد و از میان مردگان قیام کرد اشاره نکنند، بی ارزش هستند. پیغام روی این کارت‌ها مهم هستند. ممکن است جالب و با یک خط بسیار زیبا چاپ شوند، اما مهمترین واقعیت در آنها حذف شوند. گاهی می‌بینید که روی آنها به مرگ عیسی اشاره شده، همینطور که نوشته شد که او دفن شد، ولی قیام او کاملا حذف شده است و این یک حذف زیرکانه و شریرانه است. به بهترین واقعیت اشاره نمی‌شود. دوست عزیز، همان گونه که در کتاب اعمال رسولان ثبت شده، در همه موعظه‌های این کتاب به قیام عیسی مسیح اشاره شده است. این واقعیت مرکز و قلب انجیل است. تا زمانی که این مطلب موعظه نشود، انجیل موعظه نشده است. عیسی مسیح مرد، دفن شد و او دوباره از مردگان برخاست. این واقعیت‌های تاریخی هستند. رابطه شما با یک ناجی قیام کرده سرنوشت ابدی شما را تعیین می‌کند. همانطور که پتروس نیز در رومیان فصل 4 آیه 25 به این حقایق شهادت می‌دهد. عیسی مسیح بر طبق کلام خدا برای آمرزش گناهان ما مرد و از میان مردگان برخاست تا ما در پیشگاه خدا بی گناه و عادل به حساب آییم. در اعمال رسولان فصل 10 آیه 41 الی 43 می‌خوانیم: البته همه مردم او را ندیدند، بلکه فقط ما که بعد از زنده شدنش با او خوردیم و نوشیدیم شاهد این واقعه عظیم بودیم و خدا ما را فرستاد تا این خبر خوش را به همه بدهیم و بگوییم که خدا عیسی را تعیین نمود تا داور زندگان و مردگان باشد. تمام پیامبران نیز در کتاب آسمانی ما نوشتند که هر کس به او ایمان بیاورد گناهانش بخشیده خواهد شد. شاید به یاد داشته باشید که من گاهی ضعف‌ها و خطاهای پتروس را مشخص کرده بودم، ولی واقعاً خوشحالم از این که پتروس کاملاً یک انسان معمولی و بسیار شبیه خود من است. و نکته مهم این است که پتروس انجیل را موعظه می کرد. اینجا انجیل و خبر خوش است. عیسی مسیح مرد، او برخاست است و هر که به او ایمان بیاورد گناهانش بخشوده خواهد شد. اگر ما این پیغام را به مردم نگوییم، به آنها انجیل را نگفته ایم. در اعمال رسولان فصل 10 آیه 44 الی 48 می خوانیم: هنوز سخن پتروس تمام نشده بود که روح القدس بر تمام شنوندگان نازل شد. یهودیانی که همراه پتروس آمده بودند، وقتی دیدند که روح القدس به غیر یهودیان نیز عطا شده است، مات و مبهوت ماندند، ولی جای شک باقی نماند، چون می شنیدند که همه به زبانهای مختلف سخن می گویند و خدا را تمجید می کنند. آنگاه پتروس گفت: اکنون که ایشان مانند ما روح القدس را یافتند، آیا کسی می تواند به من اعتراض کند که چرا تعمیدشان می دهم؟ پس به نام عیسی مسیح ایشان را قصد تعمید داد. آنگاه کورنلیوس التماس کرد که پتروس چند روز نزد آنان بماند. این واقعه به عنوان پنتیکاست قومهای غیر یهود نامیده شده است. پتروس متعجب شده بود که قومها نیز چگونه روح القدس را دریافت می کنند. این جاری شدن روح القدس توسط صحبت کردن آنان به زبانها قابل شنیدن بود. زبانها برای شمعون پتروس و سایر ایمانداران همراه او شهادتی بودند که خداوند قومهای غیر یهود را نیز نجات می دهد و روح القدس را به آنها داده است. بر طبق اعمال فصل 11 آیه 17 و 18 پتروس بعدها این موضوع را رب می دهد به اینکه قومهای غیر یهود به خداوند عیسی مسیح ایمان آورده و خدا گناهان را در زندگی ایشان بخشوده است. در اعمال فصل 15 آیه 7 الی 11 پتروس دوباره به این واقعه اشاره می کند که اثبات می کند روح القدس به قومهای غیر یهودی داده شده و اینکه آنها توسط فیض خداوند عیسی مسیح همانند یهودیان نجات یافتند. برای ما سخت است که سد بزرگی که در بین یهودیان و قومهای غیر یهود وجود داشت را بفهمیم. یهودیان آن زمان به آسانی نمی توانستند باور کنند که قومهای دیگر نیز نجات خواهند یافت. با وجود این واقعیت که خداوند قبلا به آنها گفته بود که باید اینطور شود. سپس افراد غیر یهودی که در خانه کورنلیوس بودند توسط آب تعمید داده شدند. اجازه بدهید که دوباره توجه شما را جلب کنم به این واقعیت که کتاب اعمال رسولان به سه تبدیل و تحول قلبی اشاره می کند. خزانه‌دار حبشی، یک فرزند هام، پولس ترسوسی، یک فرزند سام و کورنلیوس، یک فرزند یافس. در هر مورد روح القدس حرکت کرده و از یک مرد خدا و کلام خدا برای تغییر و نجات استفاده می کند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.